سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که 17 ولایت افغانستان امروز گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، بلخ، سمنگان، پروان، کابل، پکتیا، کنر، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننگرهار، بامیان، میدان وردک، نورستان و لوگر امروز دوشنبه احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که بر اثر بارندگی و سیلاب‌ها از 6 ماه ثور به این طرف در 15 ولایت 8 تن جان باختند. به گفته این وزارت تقریبا 140 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شده و همچنان به جاده ها و راه های رفت و آمد آسیب های جدی وارد شده است. نهاد موسوم به افغانستان عاری از پولیو میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در سراسر این کشور آغاز می شود. این نهاد در خبرنامه در شبکه اکس توییتر سابق به روز یکشنبه گفت که در این کمپاین ویتامین ای نیز به کودکان داده می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. ایران برای 13مین بار قهرمان فوتسال جام ملت‌های آسیا شد. تیم‌های ایران و تایلند به بازی نهایی رقابت‌های فوتسال آسیا رایافتند و در نهایت ایران 4-1 تایلند کشور میزبان این رقابت‌ها را شکست داد. رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در تایلند دیروز به پایان رسید. افغانستان در مرحله پلی‌آف این رقابت‌ها قرقزستان را با نتیجه 5-3 شکست داد و برای نخستین بار به جام جهانی راه یافت. یک هیئت گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، برای گفتگو درباره آتش بس در غزه امروز دوشنبه به قاهره سفر میکند. این مقام گروه جنگجوی حماس که خواسته است نامش گرفته نشود، گفته که هیئت این گروه در مورد پیشنهاد آتش بس که به دو کشور میانجی قطر و مصر سپردند و همچنان در باره پاسخ اسرائیل بحث خواهد کرد. او در مورد پیشنهادهای اخیر جزئیات نداده است. انتظار می رود که بحث‌های اساسی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز صورت بگیرد. این نشست دو روزه به روز یک شنبه آغاز شد. نمایندگان بیش از 60 کشور و رهبران فلسطینی از اشتراک کنندگان نشست گفته شدند. شرکت کننده های نشست بیشتر در تلاش برای حل بحران کنونی غزه و آتش بس میان حماس و اسرائیل هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. محمد آل جدعان وزیر مالیه عربستان سعودی در آغاز نشست ریاض از تأثیرات جنگ غزه بر اقتصاد جهان هشدار داد. او گفت که جنگ غزه فشار زیاد بر وضعیت اقتصادی جهان وارد کرده. و مقام‌های نظامی اوکراین پذیرفتند که نیروهای این کشور به دلیل حملات شدید نیروهای روسی مجبور به عقب نشینی در برخی مناطق شدند. لوی دریستیز اردوی اوکراین دیروز در شبکه تلگرام از این عقب نشینی خبر داد. به گفته او مقام‌های این کشور در مناطق پوکروفسک و کوراخوف با شرایط دشوار روبرو هستند. لوی دریستیز اوکراین افزوده که برای امنیت بهتر نیروها، فرماندهان آنها را در مناطق در خط مقدم جبهه جابجا کردند که امنیت نسبتاً بهتر دارد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارزیابی میکند.
ما یک گزارش ملی هم تهیه کردیم با اشتراک تقریبا در حدود 39 نهاد و اشخاص که مدافعین حقوق بشر هستند.
خوشحالی افغان‌ها از صعود تیم ملی فوتسال به جام جهانی.
ما بسیار خوش شدیم از اینکه تیم ملی ما را پیدا کردن به جام جهانی.
قصه یکی از دختران محروم از مکتب در افغانستان.
من قربانی یک سواجیش پارشتم، با اون هم با طالبی که سرنوشت من را به جهنم تبدیل کرد.
دیدار صدر اعظم پاکستان با رئیس صندوق بین المللی پول و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ارزیابی را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان و چند کشور دیگر آغاز می کند. نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا گزارش مفصل را پیشا پیش تهیه کرده و در آن ارزیابی هایش را در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشری افغانستان شریک ساخته است. این سو طالبان ادعا می کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. بیشتر از جاوید نعیمی می شنویم.
گزارش آماده شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می دهد که طالبان با حاکمیت در افغانستان بیش از 200 فرمان و حکم را در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی و افراد آسیب پذیر صادر کردند. نسخه مقدماتی و از پیش ثبت شده این گزارش که توسط هیئت افغانستان ارائه شده در صفحه اینترنتی شورای حقوق بشر منتشر شده است. پیش بینی می شود که علاوه بر این گزارش دو گزارش دیگر نیز در شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. محب الله طیب مشاور نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس اداره حقوق بشر این کشور بر رادیو آزادی گفت که در نشست امروز کشورهای مختلف وضعیت حقوق بشری افغانستان را به بررسی خواهند گرفت.
یک عقب‌گرد بسیار شدید در تمام موارد حقوق بشری در افغانستان داشتیم بعد از آگوست 2021. ما یک گزارش ملی هم تهیه کردیم با اشتراک تقریبا در حدود 39 نهاد و اشخاص که مدافعین حقوق بشر هستند. این گزارش ارائه شد.
نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو توسط نمایندگان نظام جمهوری پیشین اداره می شود. در گزارش ملی ارائه شده به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان آمده که با وجود تمامی وعده هایی که طالبان به جامعه جهانی دادند، آنها حقوق بشر را رعایت نکرده و تمامی قوانین و کنونسیون های بین المللی حقوق بشر را زیر پا کردند. هرچند طالبان هنوز در مورد ارزیابی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر افغانستان توسط شورای حقوق بشر ابراز نظر نکردند، با آن هم در گذشته ادعا کرده بودند که حقوق افغان‌ها به ویژه زنان بر اساس شریعت اسلامی تأمین می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نماینده دائمی افغانستان در این سازمان توصیه کردند که هر گونه تعامل با طالبان باید مشروط به رعایت حقوق بشر در این کشور باشد. با گفته این هیئت در افغانستان باید حکومت فراگیر که شامل همه مردم، زنان و جوانان باشد روی کار آید. در گزارش این هیئت همچنان تاکید شده که باید میکانیزم برای بررسی مستقل همه موارد نقض حقوق بشر ایجاد شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این برای 3 بار در 20 سال گذشته وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کرده که آخرین آن به سال 2019 میلادی برمیگردد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رایابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی با استقبال گسترده اقشار مختلف افغانستان روبرو شده. تیم ملی فوتسال افغانستان به روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی‌آف جام جهانی در تایلند رقیبش قرقزستان را با نتیجه 5-3 شکست داد و برای نخستین بار راهی جام جهانی فوتسال شد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
شماری از اقشار مختلف افغانستان با استقبال از راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی آن را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می خوانند. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی رقیب خود قرقزستان را شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه یافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال راه یافته است. شماری از افغانها و علاقمندان فوتسال در داخل و خارج از افغانستان با استقبال از این کامیابی آن را دستاورد مهم می خوانند. کریم یکی از آنان در افغانستان و جواد بازون در هند به رادیو آزادی گفتند:
ما بسیار خوش شدیم از اینکه تیم ملی ما را پیدا کردن به جام جهانی. دیگه موفقیت های بیشتر برشان خواهان هستیم. خوش هستیم از اینکه ورزش های ما پیشرفت داشته باشه و به جام جهانی را پیدا کنه. واقعا خوش شدیم تیم فوتسال ما توانستن به جام جهانی را پیدا کنند.
امروز بازی فوتسال تیم ملی افغانستان را دیدیم که توانستن به بار اول به جام جهانی بازی های فوتسال را پیدا نمایند که بسیار یک دستاورد بزرگ و تاریخی بود. آن ایده مردمی که بیرون از کشور زندگی میکنن و مسافر هستن همچون من، همه ما بسیار خوش هستیم.
شماری از رهبران و چهره های سیاسی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح نظام جمهوری مخلوع هم از این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان استقبال کردند. این پیروزی با استقبال گسترده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده است. در نیمه اول این مسابقات که در تایلند برگزار شد، افغانستان یک گل به ثمر رساند اما قرقزستان موفق به گلزنی نشد. نیمه دوم بازی برای تیم افغانستان تاریخی عنوان شده که در آن 4 گل دیگر به ثمر رساند. این بازی با تفاوت 5-3 به نفع افغانستان به پایان رسید. پیش از این افغانستان در مرحله پلی آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2 بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین المللی در ازبکستان برگزار شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyard.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه روز هفتم پخش می شود. شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان شکایت دارند که چندین ماست که حقوقشان را به دست نیاوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند حتی حقوق اندکی را که طالبان برایشان تعیین کرده هم دادن نشده. بیشتر در این گزارش.
شماری از معلولان میگویند بیش از 5 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند و حکومت طالبان با وجود وعده پرداخت حقوقشان تا هنوز در این زمینه اقدام نکرده است. محبوبه یکی از معلولان که 30 سال قبل یک پایش را در اثر انفجار گلوله هاوان از دست داده است میگوید با مشکلات شدید مالی روبرو است و به حقوق معلولیتش نیاز جدی دارد.
ما حمل شدیم هیچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسی که تقاعد کرده اونو ور ماشای ما نشه که ما بسیار از این نگرانی داریم. در نای پای قطع شدگی ما میاد زخم دارم و به پانسمان ضروره داره، به دوا ضروره داره، مثلا به کنترل کردن پیش دکتر معالج خود برم ضروره داره، به هر چیز میاره پول مثلا ضرورت است. مسئولین ریاست شهدا و معلولین صدای معیوبین خدا بشنوه مثلا حقوق ما رو بر ما بده.
سید نعمت الله یک معلول دیگر در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
حکومت امارات ما میخواهیم که حقوق ما رو صحیح پرداخت کنه. پارسال برای ما فکس پیسه که برای ما دادن 23,560 که نصف ساخته بودن 36,000 و 23,000 برای ما 23,000 برای ما داد. به آخر سال برای تان اینه میده حواله میکنیم، هیچ معلوم نیست که چی وقت حقوق ما پرداخت میشه. ما از کنم جای دیگه آید هم نداریم، معاش هم نداریم و مشکلات بسیار کلی فامیلی داریم و در خانه کراییستیم، مشکلات ما بسیار زیاد هستن.
سید محمد یعقوبی یکی دیگر از معلولان در ولایت بلخ ادعا می کند که حکومت طالبان در پرداخت حقوق معلولین تقسیم بندی ایجاد کرده و این یک مشکل بنیادی است.
مشکل بنیادی تقسیم بندی راجع به امتیاز افراد دارای معلولیت است. مثلا به بعضی 2000 افغانی پرداخت میشه و بعضی 8000 افغانی. اینمی راکار روشن جهت تفاوت گذاری میان افراد دارای معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
تلاش کردیم نظر مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان و ولی اکمل سخنگوی وزارت مالیه آنان را در پیوند به مشکلات در روند پرداخت حقوق معلولان داشته باشیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. به اساس طرز عمل وزارت شهدا و معلولین نظام پیشین جمهوریت، معلولان فیزیکی سالانه 60,000 افغانی و معلولین قسمی 30,000 افغانی معاش دریافت می‌کردند، اما به اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان در حال حاضر حقوق ماهانه هر معلول ملکی 3,000 افغانی و هر معلول نظامی 5,000 افغانی تعیین شده است. در سال گذشته خورشیدی مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان شمار معلولان افغانستان را 180,000 تن اعلام کرده بود، اما دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در سال 2023 شمار معلولان افغانستان را 2,400,000 تن اعلام کرده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدر اعظم پاکستان در مورد گرفتن قرضه با رئیس صندوق بین المللی پول گفتگو کرده. پاکستان که با بحران شدید اقتصادی روبروست خواهان گرفتن قرضه 3 میلیارد دلاری از این صندوق است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با کریستالینا جورجیووا رئیس صندوق بین المللی پول در مورد گرفتن قرضه از سوی کشورش گفتگو کرده. دفتر شریف با نشر اعلامیه گفته که این دیدار دیروز در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. بر اساس اعلامیه دو جانب به هدف ورود پاکستان به برنامه دیگر از صندوق بین المللی پول برای اطمینان از تثبیت دستاوردهای سال گذشته و مثبت ماندن مسیر رشد اقتصادی آن صحبت کردند. انتظار می رود برد اجرایی صندوق بین المللی پول امروز در مورد تایید کردن قرضه 1.1 میلیارد دلاری به پاکستان نشست را برگزار کند. پیش از این رئیس صندوق بین المللی پول گفته بود که پاکستان برنامه موجودش با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون درباره یک برنامه تعقیبی کار میکند، اما به گفته او اساس مالیات، نحوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی هزینه‌های عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائل مهم اند که باید حل شوند. محمد اورنگزیب وزیر مالیه پاکستان گفته که اسلام آباد خواهد توانست تا توافق در مورد برنامه تازه قرضه در اوایل ماه جولای امسال به دست آید. اسلام آباد می خواهد تا با به دست آوردن قرضه ثبات اقتصادی را در جریان 3 سال به میان آورد. پاکستان که از سالها با بحران جدی اقتصادی و تورم مالی دست و پنجه نرم می کند چندین مرتبه درخواست برای قرضه صندوق بین المللی پول را مطرح کرده است. بر اساس آنچه بانک ملی پاکستان آمار می‌دهد، این کشور بیش از 131 میلیارد دلار قرضدار است که اضافه از 87 میلیارد دلار آن قرضه‌های خارجی است. تورم مالی هم در ماه‌های گذشته در پاکستان افزایش یافته و در چند روز گذشته 1 دلار در برابر حدود 280 روپیه معامله شده است. صندوق بین المللی پول در ماه جولای پارسال در مورد دادن قرضه 700 میلیون دلاری به پاکستان توافق کرده بود، اما پاکستان خوان قرضه 3 میلیارد دلاری است تا بتواند جلو افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و تورم پولی در این کشور را بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در نتیجه ممنوعیت بر آموزش‌های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، شماره برای کسب تحصیل به مدارس دینی روی آوردند، اما این امر مشکل جدیدی را ایجاد کرده است. به گفته مردم محلی و فعالان حقوق بشری، افراد طالبان با ازدواج با این دانش آموزان دختر از وضعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند. بیشتر در این گزارش.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش‌های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بعد به گفته ایشان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش‌های عصری می‌گویند که در مدرسه‌های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه این مکاتب را بسته کردن، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه می دهد.
وقتی که خانواده من وضعیت روحی من دیدن، گفتن که برو به مدرسه دینی رو بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات من رو داشتن. حدود 8 ماه خانم خواستگار آمدن. بعد از اینکه خواننده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنفهای ماست، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده من به این ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست. فعلا هم که مکاتب بسته است، پس این بهترین راه هست و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم، با اون هم با طالبی که سرنوشت مرا به جهنم تبدیل کرد. و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امرسانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بیخبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو می شود. او ماجرا را این گونه شرح می دهد.
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه می رم. او بر من گفت که بیا تو هم برو. من این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجه یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزد شو.
او چنین ادامه می دهد.
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمند که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد، فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما صنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از اینکه مجبور بودن که ما باید نامزد شوم، ما نامزد ساختن و فعلا که 4 ماه از نامزدی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند به رادیو آزادی میگوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دختران به مکاتب دینی بعضی از مشکلات بر از اونها وجود آورده. عمده‌ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث این هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها، اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده‌ترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقبی برای دختران و زنان می‌تواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای اینکه دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بسیار جد بالا رفته. در آخر امیدوارم که خانواده در راستا توجه بکنن تا یکی از پیامدهای بسیار مقبول در آینده خودداری و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را داریم. اتحادیه اروپا میگوید مردم افغانستان که اکثرا متکی به زراعت هستند در خطر بیشتر اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی مانند فقر و ناامنی غذایی قرار دارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
اتحادیه اروپا میگوید که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و ناامنی غذایی را تشدید میکند، زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است. این اتحادیه در اعلامیه‌ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته است که این اتحادیه 15 میلیون یورو و آژانس همکاری و توسعه سوئیس 5 میلیون یورو را برای آگاهی و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی به افغانستان کمک میکند. در این اعلامیه آمده است این اتحادیه و آژانس همکاری و توسعه سوئیس به گونه مشترک 30,300 خانواده را در 4 ولایت برای مقابله در برابر اثرات منفی تغییرات اقلیمی و بلای طبیعی حمایت مالی خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه این کمک ها در بخش مدیریت آبخیزی، آمادگی روستایان در برابر بلای طبیعی و مقابله با خطر سیلاب هزینه خواهد شد که به آنها کمک میکند تا تولیدات زراعتی و مواشیشان را برای ادامه معیشتشان افزایش دهند. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است که توان مقابله با آن را ندارد. برخی از کشاورزان بر رادیو آزادی میگویند سال گذشته به دلیل خشکسالی محصولات کمتر جمع‌آوری کردند و در زمستان نیز مواشیشان را از دست دادند و اکنون هم کشت‌های امسالشان به دلیل باران‌های شدید تخریب شده است. نورالله یکی از دهقین از ولایت غور بر رادیو آزادی گفت او گندم کشت می کند و سال یک بار حاصل برداشت می کند که سال گذشته حاصلاتش کم بوده است.
حاصلات اصلا نبود دیگه، خوشحالی باشه حاصلات نداره دیگه، گندم کشته میشه تو که اون نخوره خب هیچ چیز نمی کنه. سال خاصی نبود، باران چیزا نبود دیگه، گندم کشته شده، باران ها خالی زیاد است، انشالله
سید
رحمان باشنده روستای تشک چشمه تخار نیز در این باره به رادیو آزادی میگوید:
من بقیه مهمار شهر نست اولاد نست که شهر شب بپرشی ماس شب بپرشی متگافه نست کدام تا اومد دیگن بسلتره شد دیگن دلتره شد یا شیر ماس میتن دو ولی امیمال برایش سواده میکنم طور پیش سواده میکنم نمیتر دیگره پیش میبرم دیگه باز مردم از دست صفر آمده انا بازش مثلا نگم کارگار خارج رفتگی داره از امیر اکامت بلایی میکنه و ناشتاد پیسد پینجا پیسد هست.
تغییرات اقلیمی که پیامدهای چون سیلاب، خشکسالی و رانش زمین و دیگر بلای طبیعی را در پی دارد به یکی از معضلات اساسی جهان مبدل شده است. این در حال است که پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده و باید از حمایت مالی بین المللی در این